بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصلمون چه در جلسه قبل عرض شد این بود که ملاک در اجزا علا تقدیر تمامیتهی، اونطوری که مرحوم آخوند در تذنیب اول بحث اجزا فرموده، عبارت است از موافقت امر ولو امر ظاهری، نه موافقت امر تخیلی. امری باید فرض بشود، اونتها این امر واقعی نیست، ظاهری است، مثل موارد طهارت مشکوکه که شارع جعل طهارت کرده و امر به صلات مقیده به طهارت، امر به این مصداق و این حسه هست، اونتها امر ظاهریه. این که شارع اون رو مصداق مأمور رو به فرض کرده ولو ظاهرن، البته مثل مرحوم های بروجردی که اصلا می فرماد اینو مصداق مأمور رو به برای شخص جاهل و متردد فرض کرده، همانطوری که صلات متیمم رو مصداق واجب در حق مضطر. یعنی در حقیقت وظیفه دیگه وظیفه ظاهریه نخواهد بود از نظر مرحوم های بروجردی. وظیفه واقعیه فی ظرف شک صلات مع الشک فی الطهاره است و مع الشک فی الحلیه است. مصداق همانطوری که مصداق وظیفه واقعیه فاقد طهوره این صلات مع التیممه، مصداق وظیفه واقعیه شاک که در طهارت و حلیت همون صلات مع الشک فی الطهاره و الحلیه است. این مصداق مأمور به در حق شخص شاک و متردد در نجاست و حلیت. حالا ما اونجور نمیگیم که مصداق واقعی مأمور به، اما امر ظاهری در حقش هست که ظاهرا به این آقا شارع گفته نماز با همین وضعیت رو قبول دارم، تو مأموری به این حسه و این حسه که صلات مع الطهارت المشکوکه است از تو مطلوبه ولو ظاهرا. خب اگر این شد، خب نوبت میرسه به بحث اجزا. همون طوری که گذشت اجزا حتمی نیست، جا داره بگیم چون امر ظاهری به صلات با این حالته، این امر ظاهری مقتضی اجزاه، کما اینکه مرحوم آخون قائل شد در مثل قضیه طهارت مشکوکه و حلیت مشکوکه. اما امر ظاهری رو فرض کرده، اما جایی که امر ولو ظاهرن از ناحیه شارع مفروض نیست، بلکه صرفا تخیل الامره، خیال میکرد مکلف. حالا خیال میکرد مصادیق فراوانی داره، یه مصداقش اینه که طرف یقین داره این آب پاکه و لذا ثوب مغسول به این آب پاک شده، یقین داره، نیاز به قاعده طهارت نداره. خب در این مورد اگر لباسشو با این آب کشید و نماز خوند، خب صلات مع النجس خوانده، اما بر اساس امر ظاهری نبود. کجا شارع بهش گفته که با این آب متیقن و طهاره نماز بخون؟ شارع گفته با آب طاهر و غسل ثوب با آب طاهر نماز بخون، نه آب متیقن و طهاره. بله، یقین به طهارت طریقه، نیاز به جعل خاص نداره از ناحیه شارع. عقل میگه وقتی که انکشاف واقع هست، خب نماز تو مصداق مأمور و بهه، اما مصداق مأمور و بهه واقعا یا مصداق مأمور و بهه تخیلی است، تخیل الامر، نه امر حقیقی. خب به ما این که مورد مصداق مأمور به نبود بعد از انکشاف خلاف، بعد از انکشاف خلاف معلوم شد که این مأمور به نیست، این نجس بود. خب جا نداره اصلا، بحث اجزا موضوع نداره از نظر مرحوم آخون، میگه اصلا لا ریبه، اصلا تردیدی نیست که این مورد از موارد بحث اجزا نیست و از بحث اجزا موضوعا خارجه. جایی بحث در اجزا میشه که یک امر ظاهری، امر شرعی فرض بشه، حالا اون امر ظاهری، امر شارع، امر واقعی نبود. بسیار خوب، بحث اینه که های مجزی از امر واقعی هست نیست، اگر وافیه به ملاکه، اگر وافیه به ملاک نیست، تفصیلی که قبل گذشت. و اما جایی که بنا شد امر خیالی بود، ما خیال امر رو جایگزین امر بنا نیست بکنیم. بعد مرحوم آخون فرمود و ها که دل کلام فی طرق، طریق بر امرم اگر قائم بشه، منتها ما اینجوری عبارت آخون رو خواستیم توجیه کنیم، طریق یعنی اینکه مکلف خیال بکنه شارع جهل طریقی کرده، خیال میکنه که شهرت رو شارع حجت قرار داده، یه جوری خواستیم معنا بکنیم کلام آخوند رو که با اون قبلش که تفصیل بین اصول و امارات داد جمع بشه، که بحث اجزا پس در امارات هم جا داره، منتها مرحوم آخوند قائل به تفصیل شد. پس این طرقی که اینجا داره میگه جا برای توهم الاجزا نیست کجاست؟ اونجایی که طرف تخیل و طریقیه میکنه، خیال میکنه شهرت حجته، بر اساس تخیل و حجیت شهرت عمل کرد، بعد انکشف این که نبا با شهرت حجت نیست، خیال میکرد این شخص شهرت حجته، مدرک حجیت شهرت مثلا روایت ابن حنظله، خیال میکرد روایت معتبر است، بعد معلوم شد روایت معتبر نیست. پس بنابراین یه شارع اینجا جعل طریقی نکرده اونطوری که در مورد قاعده فراغ و تجاوز و اصل طهارت و حلیت و اینا جعل کرده، جعل نکرده، بله مکلف تخیل الجعل کرده، تخیل الجعل برای بحث اجزا موضوع ساز نیست. فرمود و ها کذا الکلام در طرق، که اونجا جا برای اجزا نیست. بله مرحوم آخون فرموده بله ممکنه ما در موارد هم طرق و هم قطع قائل به اجزا بشیم، اما نه به ملاک بحث اجزایی که محط بحث بود که عبارت بود از موافقت الامر، بلکه به ملاک این که فعل مقطوع به وافیه به کل مصلحت. اتفاقی بحث موافقت امری در کار نیست، تخیل الامرم موجب حدوث مصلحت میشه در اون مورد تخیلی، یا تخیل الامر موجب حدوث بخشی از مصلحت میشه که بعده او لا یمکن استیفاء البقیه. این مرحوم آخو متعرض شده. خب اینجا قائل به اجزا میشیم، اما قول به اجزا به ملاک بحث اجزا که موافقت امره نیست، این قول به اجزا به نکته دیگریه که این نکته اختصاص به اینجا نداره، هر کجا محقق شد به اون نکته باز قول به اجزا جا داره و اون غیر از نکته موافقت امر ظاهری است که در بحث اجزا عنوان بحثه. و لذا مرحوم آخون قدس کما مثالی که ایشون زده، کما فی مسئله الجهر و الاخفات و القطر فی موضع و الاتمام فی موضع القطر، که در مورد جهر و اخفات مکلف جاهل بود. خب مکلف جاهل موافقت امری نکرده، نماز صبحش رو یواش خوند، نماز ظهرش رو بلند خوند، جهلن بالحکم، نه جهلن بالحکم، نمیدونست نماز ظهر رو باید اخفاتن بخونه، جهرن خوند. خب اعاده نداره، اعاده نداره، یا از باب که وافیه به ملاکه، یا از باب این که انجام اون عمل مانع از استیفاء بقیه ملاکه، اگر وافیه به جزی از ملاکه مانع از استیفای بقیه ملاک هم هست، فلا یمکن معه موافقت الامر. اما اجزا و عدم وجوب اعاده نه به ملاک موافقت الامره، امری نداشت در صلات ظهر به صلات جهر ولو امر ظاهری. اینگونه نبود که مأمور به صلات جهر بود ظاهرن، جاهل به حکم بود، صلا جهرن به تخیل این که این مأمور به بسیار خوب. صلات تخیلی او موافقت امری همراه نداره، ولیکن اجزا به دنبال داره، چون قضیه اجزا فقط منوط به موضوع بحث ما که موافقت امر نیست. یکی از ملاکات اینه که عمل مکلف ولو موافق امر نیست وافیه به ملاکه، یا مانع از استیفاء بقیه ملاکه. خب مجزیه، بسیار خوب. اما این خروج از موضوع بحثه، به ملاک دیگری اجزا خواهد بود. فعلا بحث ما اینه که اجزا به ملاک و موضوعیت موافقت الامر. این کلام مرحوم آخوند قدس سره. ولذا ما در موارد دیگه اشاره کردم، ضابطه رو دستتون دادم، که ضابطه اینه که اون مورد موردی باشه که شارع ولو ظاهرن هم کرده، حتی در طرق، در طرق هم ما میتونیم امر ظاهری فرض کنیم. کجا؟ اونجایی که فرض بکنید اطلاقات عمومات اقتضای وظیفه‌ای رو میکرد و مکلف برخورده به مخصص نکرده بود. فرض کنید اطلاق دلیل حتی حجیت شهرت، اگر بگیم دلالت اطلاقیهی بر دلیل هست، خب مکلف خیال میکرد شهرت مطلقا حجته، چه در باب قوا چه در غیر باب قوا، محل خلافه دیگه. آیا شهرت در باب افسام حجته یا شهرت فقط در باب قوا مرجحه؟ فقیه خیال میکرد که شهرت در باب افسام حجته، طبق این شهرت بعد برخورد کرد به دلیل مخصص که بابا این شهرتی که حجته ولو دلیلش اطلاق داشت، اما در یه دلیلی مستفاده از اون دلیل این بود که نه، شهرت در باب افتا حجت نیست و تخصیص حجیت شهرت به باب قفا. اگر این گونه بود باز امر ظاهری درست شد، طرف طبق شهرت عمل کرده، چون شارع فرمود خود به مشته هر بین اصحابک، شهرت خودش امر ظاهری به اتباع داشت، نه تخیل الحجیه، نه امر ظاهری داشت، اطلاق عموم. مدتی عمل کرد بعد به مخصص برخورد کرد. خب اینجا عملی که موافق با شهرت بوده، بله موافقت امر ظاهری محسوب میشه. حالا مجزیه یا مجزی نیست، داخل در بحث اجزا هست. حالا ما در بحث اجزا قائل به اجزا نشیم، اون بحث دیگره. اما حرف مرحوم آخون اینه، موارد قطع و طرق موضوعا از اجزا خارجه. ولذا مرحوم آخون قدس سره این موارد رو به این ضابطه میفرمود خارجه. پس بنابراین مواردی که امر ظاهری هست، چه امر ظاهری به اصل عملی یا به اماره، اگر امر ظاهری فرض شد به تفاصیلی که گذشت، عمل مکلف داخل در بحث اجزاست و قول به اجزا درش جا داره، ولو این که تحقیق عند جمع من المحققین عدم الاجزاه. و این مصادیق فراوانی داره دیگه، بحث دوران بین این دو. اگر فقیه تخیل میکرد ظهور امر رو برای خود فقیه، در این صورت داخل در موضوع اجزا نیست، برای عامی داخل در موضوع اجزاه، چون برای خود فقیه تخیل و ظهور که امر ظاهری درسته میکنه، اما برای عامی فتوای مجتهد امر به متابعت درست کرده، موضوع وجوب تقلید و جواز تقلید. همونطور که اصل برائت، اصل حل و اصل طهارت موضوع حکم ظاهری درست میکنه، فتوای مجتهدم موضوع امر به متابعت رو درست کرده. مطالع امر به متابعت فقیه آیا امر طریقیه یا این که امر غیر طریقی، که به این معنا که موافقتش موجب اجزا یا نه، داخل میشه در بحث اجزا و هاکدا و هاکدا. موارد فراوانی داره، بر اساس همین عرضی که کردم ضابطه تشخیص اندراج بحث در موضوع اجزا و عدم اندراجش روشن شد. خب بعد از آن این کلام مرحوم آخون بود، مرحوم محقق ناینی قدس سره در مقام به حسب تقریر مقررش در فوائد یه حرف عجیبی داره، فرموده بحث اجزا در موارد شبهات حکمیه است، در مورد شبهات موضوعیهی که مجاریه مثلا اصول اینا باشه شکی در عدم اجزا نیست. نمیخواد بگه نظر من اینه، که انه میخواد بگه موضوع بحث اجزا چون به دنبالش اون امر تخیلی و امر ظاهری عقلی و به دنبال اینم بعد مطرح میکنه، میخواد بگه که اون چه موضوع بحث اجزاه موارد امر ظاهریه در شبهات حکمیه، و اما در شبهات موضوعیه فرمودی شکی در عدم اجزا نیست. ولی اگر کسی شک در ملکیت داشته باشه، شک در طهارت داشته باشه، قطعا این موارد مجزی نیست. قطعا مجزی نیست یعنی قطعا داخل در موضوع اجزایی که محل بحث نیست، بلا اشکال مجزی نیست. کسانی که قائل به اجزاءن در غیر این موارد، در شبهات حکمیه در امر ظاهری قائل به اجزاءن، ولی در شبهات موضوعیه که انو بحث اجزا جا ندارد، کما این که در موارد امر تخیلی و قطع بحث اجزا جا ندارد. این ظاهر کلام مرحوم ناینی به حسب تقریر مقررش در فواید. و این حرف اگر از ایشان صادر شده از عجایبه. حالا نظر ایشونی اینه، اون بحث دیگره که مجزی نیست، اما اینکه از موضوع بحث اجزا خارجه، مثلا کلام مرحوم آخون در اصل طهارت و علیت قضا متیقنش موارد شبهات موضوعیه بود، مثلا اصل طهارت و اصل علیت در شبهه موضوعیه، نمیدونه طرف لباسش پاکه یا نه، با اصل طهارت مرحوم آخون میخواست اصل طهارت در شبهات موضوعیه که قضا متیقن اصل طهارت رو حاکم بر اطلاق ادله شرط قرار بده و توسعه واقعیه در شرط و در شبهات موضوعیه ایشون فرمود. یعنی چه؟ اون چه محط بحث در بحث اجزا خصوص شبهات حکمیه است. ولی ما نفهمیدیم این کلام مرحوم ناینی اینجا اصلا اگر از مقرر این اشتباه صادر نشده باشه، صدورش از محقق ناینی از غرائبه. نمیخوام بگم حتما باید ملتزم به اجزا شد در شبهات موضوعیه، نه، ملتزم میشید به عدم اجزا شما، اما نگید محط بحث اصولی و موضوع بحث اصولی و مسئله اصولی اجزا نیست. پس کنه اون اساس شبه توی ذهن ناینی اگر اینجا فرض شده، حرف از این سون صادر شده، همینه که در مثل قضیه موارد شک در ملکیت و اینا که توهم صحت معامله نمیشه، شما شک دارید این آقا مالک یا نه، با اساس بر اساس قاعدیت حکم به ملکیتش بکنید، ازش بخرید، بعد معلوم شد این آقا غاصبه، اصلا هیچ فقیه ملتزم نمیشه به اینکه این معامله اینجا درسته و قاعدیت یا استصحاب ملکیت که مرحوم آخون فرمود و استصحاب و هما، چون او فهم مرحوم ناینی اینه که مطلق الاستصحاب، اینا اینجوری فهمیده بودن که سابق ما گفتیم اینم از غرائبه، استصحاب هم مثل اصل طهارت و اصل علیت حکومت واقعیه ایجاد کرده در ادله شرایط. شما میگید حالا هیچ فقیهی پیدا میکنید که در مورد استصحاب ملکیت بعد از کشف خلاف حکم به صحت معامله بکنه؟ شما خونه رو از دزد خریدی بر اساس استصحاب ملکیت او، بعد معلوم شد این آقا نه بابا فروخته این خونه رو قبلا، خب حالا به شما فروخته این معامله درست میشه به شما چون استصحاب ملکیت این معامله داشته، این تخیل این معنا نمیشه. و رضایشون فرموده اصلا قضیه محط بحث در حکم ظاهری و موافقت حکم ظاهری این در شبهات حکمیه که شما مثلا عقد به فارسی کردی، ازدواج به فارسی کردی، 50 سال زندگی کردید، حالا سال بعد از 50 سال حالا فقیه شدید، خلاصه میگید که بابا باید عربی باشه، به قول مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه میفرمود که خلاصه استحلل تو که به کلمات، بله به کلماتک استحللتها یا استحللت فرجها به کلماتک، ایشون برای اشتراط عربیت در سیزه نکاح به این حدیث استناد میکرد. خلاصه تا حالا ازدواجتون بر اساس تقلید بوده، با یه خانومی ازدواج کردید به عقد فارسی، ترکی، خلاصه انگلیسی، هرچی که از باب این که اطلاعات ادله نکاح استضا میکنه صحت نکاح رو به ای لغته. حالا که یه مقداری درس خوندید میگید که آقای تبریزی جون فهمیده حرف خوبیه، حرف خوبیه، پس بنابراین آیا عقل قبلتون چی؟ خب اینجا بحث اجزا جا داره، چون شبه حکمیه است که آیا عربیت شرطه یا نه، بحث اجزا جا داره. اما اینکه شما استصحاب کردید که این آقا مالکه، بعد معلوم شد مالک نیست، با استصحاب ملکیت شما خریدتون رو میخواید درست بکنید فعلا بعد از کشف خلاف، این حتی گفتنی نیست. کأنه تخیل ناینی، اگر صحیح باشه نسبت به ایشون، اینه که اینا گفتنی نیست اینجور موارد. با حالی که بابا مرحوم آخوند قولش به اجزا در موارد اصول عملیه‌ای هم که ملتزم به اجزا شد، فضلا از تصویر موضوع مسئله، اصلا قول و مقاله آخوند در شبهات موضوعیه بود، قدر متیقنش، نمیگم فقط، یعنی اصالت و طهاره، اصالت الحلی که ایشون فرمود اختصاص به شبهات حکمیه نداره، قدر متیقن شبهات موضوعیه. خب حالا مرحوم آخوند فرموده در شبهات در جاهایی که مجاری اصل طهارت و اصل حلیته، بل استصحاب و همافی وجه قویین، قائل به اجزا هم من مرحوم آخوند. شما میگید این مرحوم آخوند اصلا خروج از بحث قائل به اجزا شده، اصلا این از نمیفهمم، حتما یک خللی تو کلام مرحوم مقرر ناینی باید باشه و الا نمیشه همچین حرفی رو ملتزم شد. من نمیخوام بگم الا ولا، ما خودمون قائل به اجزا نشدیم، اما موضوع بحث اجزا همین بود، مقاله مرحوم آخوند همین بود، ولذا به نظر میاد این کلام مرحوم ناینی
که فواید
نمونه بله،
نخست فواید اول بحثی جهت اولو جهت سارمی از هر دو بحث میکنه ایشون،
چون ادامه بحث
بلکه از هر دو
بحث میکنه. حالا اینو دیگه شما ببینید دیگه، نمیم تو بعضی از جهات بحث میگه که خلاصه شکی نیست که خلاصه این که محل بحث غیر شبهات موضوعی است، هم در شبهات حکمی است، اما شبهات موضوعی شکی در عدم اجزاء درش نیست. و ما گفتیم سابقا این بحث استصحاب ملکیت رو دیگه آقون تخیل کردن مرحوم آخوند، خلاصه این گونه نیست که با استصحاب ملکیت و اینها بخواد ترتیب اثر بده، چون بحث در موارد حکم ظاهری به معنای امتثال امر، نه در قضیه موضوعات و احکام مثل طهارت و نجاست و ملکیت و امثال اینا. اینا که اینجا اصلا امری نیست، امتثالی نیست که شما اینو داخل در محل بحث فرض بخوای بکنی یا مرحوم ناینی، اصلا شما بیراه رفتی. نه این موارد از بحث ما خارجه، نه چون که این موارد اصل در شبهات موضوعیت خارجه، اصلا اینجا موارد بحث امتثال امر ظاهری در کار نیست، امری نیست در این موارد، فقط تقدم تفصیل رو داره.
در حجوبی تبریزی کرده میگه که عدم خلاف در عدم اجزا در شبهات موضوعیه و کسی که غالب اجزا باید بین اینا تفکیک کنه، پس
یعنی که مثلا همون نقدی که کرد، یعنی مثلا دیگه توهمه اینی هم که قائل شده اصلا خروج از ضرورت خلاصه دین و مذهبه، اصلا نگفتنی نیست مثلا، یعنی حالت اینجوری نمیدونم. خلاصه به هر حال این کلام ناینی به حسب تقریر مقررش یه حرف خلاصه صحیحی به نظر نمیاد. خب تا اینجا بحث بنا شد پس موافقت امر ظاهری آیا موجب اجزا هست یا نیست، این بحثی بود که گذشت. حالا کلام اینه که طرف گفتیم موافقت امر ظاهری آیا موجب اجزا هست یا نیست، با مرحوم آخوند تفصیل قائل شد، عرض کنم مام علل اطلاق گفتیم که نه عدم اجزا. اونی که تا حالا ما گفتیم و محط بحث آخوند بود، این نکته مهمی که دیروز گفتم متعرض خواهیم شد، ثانیاً اینه اینه که بحث ما در اجزاء اصولیه، نه اجزاء فقهی. و کم فرقون بینه هما. ما ممکنه بریم فقه قائل به اجزا بشیم، ما تو بحث اصول از حیث اصولی قائل به اجزا نیستیم. حیث اصولی یعنی چی؟ این که آیا موافقت الامر ظاهری به ملاک موافقت الامر ظاهری مقتضی اجزا هست یا نیست، این بحث اصولیه. اما اینکه فقهن روایت داریم که هر جا شما مثلا یه کاری رو انجام بدی با موافقت امر ظاهری مجزیه، اصلا نه موافقت امر ظاهری، موافقت امر تخیلی مجزیه، اشکالی نداره. و لذا مثلا حالا من اشاره بکنم به قسمتی که میخوام بعضی از مواردش رو براتون تصریح کنم، لا تعاد الصلاة الا من خمس. این معناش چیه؟ معناش اجزای دیگه. یعنی معناش اینه که در مواردی که شما که استناد به لاتعاد که کار رو انجام ندادی، شما یه عملی رو انجام دادی به تخیل امر اولی اختیاری، در حالی که اون امر اولی نبود. شما نماز خوندید بدون سوره، نماز خوندید یه عمری با تسبیحات اربعه یک بار، نماز خوندید یک عمری با خطای در اداء کلمات که و ما اکثر تطبیقات این رو، یه عمری 50 سال 60 سال. من خودم شاهد بودم بعضی از مراجع نجف که بر و فاجر پشت سرشون عبا مینداختن و نماز میخوندن، از اوتاد نجف بود، همدش مشکل داشت، شبهه داشت، یعنی او که میخون با کمال اعتماد، ولی به نظر من در بعضی از موارد که دقت میشد شبهه داشت. گفت ایاک نعبد و ایاک نعبد، و با یک سوزی هم میگفت، اصلا طرف غفلت داره توجه، یا عمری اینجوری نماز خونده، تمام این نمازها رو قاعده لاتعاد درست میکنه، 100 سال طرف اینجوری نماز خونده، لاتعاد و صلاة الا من خمس، صلات مجزیه، ولی اون که مأمور به اون امر صلات اختیاریه نبوده دیگه. اما در حال جهل، کسی که جاهل به حکمه وظیفه، خلاصه مکلف به عاده و قضا نیست، لا تعاد الصلاة الا من خمس، خب مجزی. خب اینجا ربطی به بحث اجزاء در مسئله اصولیه نداره. ممکنه ما در فقه از باب قاعده اصل و حرج که حالا اشاره خواهیم کرد قائل به اجزا و عدم وجوب عاده و قضا بشیم، که محکی از برخی از بزرگان هست، اما این ربطی به اجزا در مسئله اصولیه نداره. بحث این قاعده استناد به قاعده اصل و حرج مثل دیگر قواعد فقهیه است، شما اگر استناد به اونها در صحت عملی بکنید. هیچ کسی قاعده لاتعاد رو مسئله اصولیه فرض کرده، قاعده اسر و حرج رو، قاعده اضطرار رو مسئله اصولیه فرض کرد، مثلا اینو جا نداره که تخیل بکن. ولذا اون چه تا اینجا محط بحث بود، خوب اینو دقت کنید، این بحث اینجا دیگه بحث خیلی مفیدیه، یه بحث عملیه که عرض کردم یه مقدار دیگه میخوایم این روز وارد فقه بشیم. ما تا حالا که قائل به عدم اجزا شدیم یا گفتیم موضوع بحث اجزا امر ظاهریه، بحث اصولی بود، آیا موافقت الامر من حیث انه موافقت الامر، و خود اون امر ظاهری که دعوت به اون متعلقش میکنه آیا ملازم با اجزا هست یا نیست، همان طوری که هر امری ملازم با اجزا نسبت به اتیان به متعلقش. اگر گفتن نماز بخون، شما نماز خوندید، اصولیاً این موافقت امر موجب سقوط امره، اصولیاً موجب اجزاه. آیا موافقت امر ظاهری موجب سقوط امر واقعی هم هست، و این که امر ظاهری بشه آیا ملازم و مستلزم سقوط امر واقعی هست یا نیست، این همان طوری که بحث از ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه بحث اصولیه، ملازمه بین امر ظاهری و سقوط امر واقعی، این بحث اصولیه. اما اینکه از این شما خارج بشید بگید حالا کار نداریم امر از این جهت، از باب قاعده فقهیه لا تو آ، اصلا اونجا دیگه امر ظاهری هم نمیخواد. به شما بگم ما که در مورد امرش که قائل به عدم اجزا شدیم هیچ، مرحوم آخوند در مورد یقین به امر گفتی اصلا از موضوع بحث اجزا خارجه، اما در این حال اون داخل در بحث اجزا فقهی هست. یعنی کسی که تخیل میکرد امر رو، خیال میکرد که باید نماز رو جهرن بخونه، نماز رو در صلات اخفاتیه جهرن بخونه، کسی تخیل الامر بود نه امر ظاهری، بلا اشکال لا تعاد صحت عملش رو اثبات میکنه. ملاک لا در لا تعاد دیگه امر ظاهری نیست، ملاک در لا تعاد جهله، سهوه. همان طوری که در موارد امر ظاهری جهل و سهو صادقه، در موارد تخیل الامر هم جهل و سهو صادقه. اون یه ملاک برای حساب جدای خودش رو داره و لذا ملتزم به اجزا میشیم. در باب صلاتش هم همین رو عرض میکنیم که کسی اگر یک عمر نمازش مبتنیه بر سهو و غفلت و جهل بوده، صلات او مجزیه از باب لا تعاد، نه از باب موافقت امر ظاهری. اصلا این مأمور به امر واقعیه، منتها چجور بناس تکلیف مقید به عالم بشه، حالا اون تصویرش جای خود، و الا اصلا در حقیقت جزئیت، شرطیت، مانعیت در باب اجزاء و شرایط و ممانع صلات مال موارد علم، در موارد جهل و موارد غفلت در غیر ارکان لا تعاد الصلاه. جدای از این که این از لا تعاد مستفاده، خودش یه قاعده مستقلهی هم هست که ما در جای خودش عرض کردیم، اختصاص جزئیت و شرطیت و مانعیت نه در باب صلات فقط بلکه مطلقا، بناهن بر این که لا تعاد مخصوص به باب صلاته که البته اونم درست نیست، لا تعاد عامه از صلاته، ولی بناهن علی اختصاص ها به صلات، ولی جزئیت و شرطیت و مانعیت این اختصاص به موارد علم داره به تفصیلی که در جای خودش مطرحه. اما فعلا را قدم و تیقن در باب صلات. ما حتی در ارکان نگید که خب خودش استثناء شده در حدیث لا تعاد، ما اون قاعده ای رو که داریم گفتیم حاکم است حتی بر مستثنیات لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس، ولی دا گفتیم کسی اگر 50 سال وضوش خراب بود و نادرست بود، باز مسئله محل ابتلای خیلی ها، 50 سال آقا غسل میکرد ترتیب بین جانبین را رعایت نمیکرد، 50 سال آقا غسل جنابت میکرد اخراج بدن را از آب در حال اغتسال نمیکرد، مسئله ابتلای خیلی از مکلفین،
اصلا خوش
نمیکرد، نمیدونست باید خوش، اون که الان خیلی محل ابتلا نیست، اون هر کسی دیگه اون مثل من دارم این مسائل رو میگم، محل ابتلای شب و روز خود شما هست، جدی عرض میکنم. یکی از واجبات بر نظر عده از بزرگان اینه، شما که دارید غسل میکنید اگر تو خزینه اید، اگر تو استخری، اگر شما تو استخرید باید کل بدن از آب بیرون بیارید بعد به نیت غسل برید تو آب، اگر به نیت غسل رفتید تو آب سر و گردن رو زیر آب کردید باز باید تمام قسمت راست رو که بخواید بشورید از بدن از آب در بیارید کلشو، نه اینکه فقط نصف بدن از آب بیرون، اغتسال احداث غسل در تمام اجزا. فتوای عده از بزرگان درست هم هست، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، حالا بعضیشون فتوا میدن بعضیشون احتیاط میکنن، مثلا محل خلاف البته، بعضی ها با تحریک زیر آب اکتفا میکنن، ولی عده از محققین معتقدن که باید کل بدن خارج از آب باشه، و بر همین اساس هم در وضوء ارتماسی در غسل یدین اشکال میکنن بعضی از بزرگان، وضوء ارتماسی در غسل وجه اشکال نداره، در غسل یدین چون دستتون رو که زیر آب بردید به نیت وضوء شد ارتماس دیگه. خب حالا که دارید در میارید این آب و آب خارجیه دیگه، شما دستتون رو که شستید تا دستتون زیر آب شسته شد، خب دیگه نمیتونید که دیگه آنی محقق نشید زیرا دارید در میارید این آبای خارجی، آبای اون حوض داره با دستتون، نمیتونید با این دیگه محصف. بعد ازا میگن که اگر دست راستم ارتماسی کردید دست چپ و غسل خارج از آب بکنید تا با بلت الوضو بتونید محصف بکنید. حالا یک کسی عمر وضوی ارتماسی اینجوری میکرد، دستشو میبود توی خزینه، تو حوض، راست، چپ، در میابرد محصف سر پا. حالا آمده میبینه مرموهای خویی، مرموهای تبریزی ادهی از بزرگان میگن آقای این وضو درست نیست. از نظر فتوای این بزرگان 50 سال نماز، 70 سال نماز، 90 سال نماز، اگر طرف صد و یه خانومیه که 100 سال عمر کرده 91 سال نمازشو باید اعاده کنه، خودش هم اعاده نمی کنه باید پسر بزرگش باید براش قضا کنه. ما با اون بیانی که حکومت اون قضیه بر حتی مستثنیات لا تعاد گفتیم، گفتیم نه، در این موارد اعاده و قضاء صلات بر مکلف واجب نیست. حالا غرض اینه بحث اجزاء ما، اجزاء به ملاک بحث اصولی اونی بود که گذشت گفتیم عدم اجزاء و محل بحث و خلاف بود، و اما به نکته غیر اصولی و به ملاک بحث اجزاء فقهی، نه اجزاء جا داره. حالا جا داره کجاها جا داره؟ بحث فقیش که حالا میخوام اشاره بکنم. در مثل قضیه اخلال به اجزاء و شرائع در صلات و حتی مطلق السنن در مقابل فریضه، التزام به این خلاصه اصلا مفتابه مشهور فقهاست. در باب صلاتش مفتابه مشهوره، در باب غیر صلاتش هم مفتابه برخی از بزرگان. یعنی کسی اگر در حجش، کسی اگر در صومش اخلالی به بعضی از سنن کرد، جهلن فریضه در صوم چیه؟ فریضه در صوم امساک از اکل و شرب و نساء. اونی که از مستفاد از کتاب عزیزه همین مقداره که اجتناب از نساء و اکل و شرب. ما ادای این چند تا آیون میگن مفترات، اینا رو مثلا دیگه سنته، یکیش رمس و غبار غلیظ و تا آخر اصباح جنوبن و خب یه عمر این آقا اصلا نمیدونست روزه که میگرف همینجور نمیخور نمیاشامی، اجتناب از نساء هم داشت، ولیکن در این حال استخرشو میرفت، خلاصه زیرابی میرفت. بله حالا سیگار اون بحث اکل و شرب ممکنه کسی بگه، حالا اونو کار ندارم فعلا، ممکنه کسی بگه از باب مصداق شرب، حالا تخیل بکنه درستم نیست، اون بحث کشیدن سیگار مصداق شرب نیست، ولو عربا که الان خیلی صحیح هاشون نمیگن، خلاصه یک عربای دخیل تعبیر میکنن شرب و سیگاره، این شرب یه از عربای مولده، عرب اصیل میگه تدخین، نمیگه شرب و دخان. شرب آشامیدن کسی، دود سیگار کی میآشامه؟ ولی در فارسا میگن سیگار کشیدن، نوشیدن، خلاصه ما توی فارسی برای سیگار کشیدن نداریم. حالا یه عمر این آقا رمز داشت، بعدش گفتن آقا روز ماه مبارک بود تو چه کار کردی؟ گفت آقا من روزم. گفتن آقا باید اجتناب از رمز میکرد، سرزیراب بردن از مفترات. نمیدونستم. خب بر این آقا لازم نیست اعاده صوم 50 سالش. چرا؟ به خاطر ولو مورد حدیث لا تعاد، صلات لا تعاد و صلات الا من خمس، اما تعلیل داره، این روایت معلله، لا تعاد الصلاة الا من خمس، در یه قسمت داره لأن القراءت سنتون، پس اعاده در مثل قضیه ما ادای خمس به نکته سنت بودنشه، لأن القراءت سنتون پس اخلال به اون موجب اعاده نمیشه. این تعلیل اقتضا میکنه که اطلاق اخلال به مطلق سنن چه در صلات چه در غیر صلات موجب اختلال عمل نیست، اونجایی که البته اخلال ان به اصطلاح جهلن باشه نه ان عمدن، و ان سهون باشه نه ان عمدن. اینو برخی از بزرگان معاصر همین الان ملتزمن، خود مرحوم آقای فوری هم قدس سره در بحث حج ولو در سابق ایام ایشون نمی فرموده، ولی در بحث حج ایشون این بحث رو متعرض شده، ظاهر کلام ایشون التزام به این قاعده است و اینکه التزام به کلیت قاعده سنت و فریضه. این قاعده سنت و فریضه قاعده خیلی مهمیه، ما از این قاعده سنت و فریضه در چند جا، یکی در باب تزاحم، یکی از مرجعات باب تزاحم استفاده کردیم، اون نه به دلیل لاتعاد، به دلیل باز نص خاصی در باب ترجیح در باب تزاحم، تعارض گفتم؟ در باب تزاحم، ترجیح در باب تزاحم، یکی مرجعاتش فریضه است در تزاحم بین سنت و فریضه، نقصش هم در مورد تزاحم بین غسل جنابت و غسل میته که داره یمم المیت و یغتسل الجنوب لأن غسل الجنابت فریضه، در تزاحم بین این دو واجب، هر دو واجبه، اما وقتی که یه آب بیشتر نیست که میسر نیست جمع بین تغسیل میت و تغسیل جنوب، یغتسل الجنوب و یمم المیت لأن غسل الجنابت فریضه. یکی از قواعدم در قضیه سنت و فریضه همین مسئله اجزایی است که از برخ نصوصش استفاده میشه. یک اول کلام فردا انشاءالله در تکمیل وجوه اجزا آلون، برای اینکه سهولت مراجعه داشته باشن، مرحوم نائینی 4 وجه برای اجزا تو فوائد، شاید یه تو ادودم باشه، در فوائد متعرض شده. استدلال بر اجزا در کلمات به وجوه 4 که 3 وجهش مرحوم نائینی رد کرده، 1 وجهش ملتزم شده، یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.